بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران نفر در واشنگتن در اعتراض به جنگ عراق تظاهرات کردند. ایران اعلام کرد هیچ گونه دستگاه جدید سانتریفیوژ نصب نشده است. منابع داخلی ایران از ورود 3 بازرس جدید آژانس بین المللی به کشور خبر می‌دهند. صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 8 بهمن ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 28 ژانویه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. اشکان پازوکی.
با سلام و صبح بخیر. هزاران نفر در واشنگتن پایتخت ایالات متحده در اعتراض به جنگ عراق تظاهرات کرده و خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق شدند. تظاهر کنندگان در برابر ساختمان کنگره آمریکا شعار سربازان ما را به خانه برگردانید سر دادند. به مدت بیش از 2 ساعت سخنرانان در این مراسم از سیاست‌های دولت بوش در عراق انتقاد کردند. فعالان ضد جنگ، خانواده‌های نظامیان و سربازان سابق جنگ و همچنین برخی چهره‌های سرشناس سینمای آمریکا از جمله شون پن نیز در این مراسم شرکت داشتند. تظاهرات در اعتراض به جنگ عراق در حالی انجام می‌گیرد که انتقادها در مورد طرح جدید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام سربازان بیشتر به عراق در میان مردم آمریکا افزایش یافته است. ارتش آمریکا می‌گوید 7 سرباز دیگر این کشور در عراق کشته شدند. یک مقام ارتش آمریکا گفت این سربازان در سری بمب‌گذاری‌های کنار جاده‌ای از روز پنجشنبه گذشته کشته شدند. بنابر گزارش‌ها از ماه مارس سال 2003 میلادی تا کنون حدود 3070 سرباز آمریکایی در عراق جان خود را از دست دادند. بر پایه گزارش‌ها روز شنبه نیز دست کم 15 عراقی در 2 بمب‌گذاری در شرق بغداد کشته شدند. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران نصب دستگاه‌های جدید سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز را تکذیب کرد. حسین سیمرغ مسئول روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت هیچ گونه دستگاه جدید سانتریفیوژی در تأسیسات نطنز نصب نشده است. آقای سیمرغ این سخنان را شنبه شب و پس از آن اعلام کرد که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران گفت اکنون در حال نصب 3000 دستگاه سانتریفیوژ هستیم. به گزارش منابع خبری داخلی ایران جمعه شب یک گروه 3 نفره از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند. بنابر گزارش ها قرار است این بازرسان طی سفر 1 هفته‌ای خود از تأسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان بازدید کنند. خبر از ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی اعلام می شود که جمهوری اسلامی هفته گذشته به 38 بازرس سازمان انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را نداد. و در دنیای اینترنت، چاد هرلی یکی از بنیانگذاران سایت یوتیوب که فایل‌های ویدیویی را در اینترنت به اشتراک می‌گذارد، می‌گوید کسانی که فیلم‌های اصلی را برای سایت فراهم می‌کنند، به زودی از درآمدهای تبلیغاتی آن نیز سهم خواهند برد. وی در اجلاس سالانه اقتصادی داووس به خبرنگاران گفت که این شرکت مکانیزم پرداخت پاداش به دارندگان کپی‌رایت ویدیوهایی که بر روی سایت بارگذاری می‌شوند را از مدت‌ها پیش در نظر داشته است. یوتیوب که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی توسط گوگل به مبلغ 1.65 میلیارد دلار خریداری شد، روزانه میلیون ها نفر بازدید کننده دارد.
اشکان پازوکی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. به دنبال اظهارات یک مقام جمهوری اسلامی درباره نصب 3000 سانتریفیوژ جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز، سازمان انرژی اتمی ایران این مطلب را تکذیب کرد. در جریان تازه‌ترین تحولات در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران قرار خواهیم گرفت. گزارشی خواهیم شنید از همایشی درباره ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه. نشستی که انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس برگزار کرده است. در ادامه سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی از انقلاب لاله در قرقیزستان خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. یکی از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران خبر نصب 3000 دستگاه گریز از مرکز یا سانتریفوژ جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز را بی‌پایه و نادرست خوانده است. خبر نصب این سانتریفوژها روز گذشته شنبه به نقل قول از علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی منتشر شد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
حسین سیمرغ مسئول روابط عمومی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بامداد امروز یک شنبه خبر نصب هر گونه دستگاه جدید سانتریفوژ در تأسیسات هسته‌ای نطنز را یکسره نادرست و بی‌پایه خواند. پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات نصب این 3000 سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز خبر داده و آن را نشانه تثبیت توانمندی ایران در عرصه فناوری‌های هسته‌ای دانسته بود. خبرگزاری‌های بین‌المللی انتشار این خبر و تکذیب تقریباً بیدرنگ آن را نشانه تناقض و ابهام در سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دانستند. جامعه بین‌المللی با اشاره به نزدیک به 20 سال پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای که سرانجام نیز چند و چون آن برخلاف خواسته تهران برملا شد، این فعالیت‌ها را پوششی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌داند و قویاً از تهران خواسته است که برای جلب اعتماد بین‌المللی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای در ایران این فعالیت‌ها را متوقف کند. اما در مقابل جمهوری اسلامی بی‌خبر گذاشتن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از 18 سال فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را نه تخلف خود که قصور و کوتاهی خوانده است و به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه بهره‌گیری صلح‌آمیز از فناوری‌های هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند. از سوی دیگر جهان غرب با اشاره به اینکه تنها نیروگاه هسته‌ای ایران را قرار است روس‌ها به راه اندازند و سوخت آن را نیز تأمین کنند، این پرسش را در میان گذاشته است که جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده را برای کدام نیروگاه لازم دارد. شاید در پاسخ به همین پرسش است که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شب گذشته شنبه شب از تشکیل شرکتی جدید خبر داد که قرار است به ریاست حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشین نیرو ساخت نیروگاهی هسته‌ای با ظرفیت تولید 360 مگاوات برق را بر عهده گیرد. آقای بروجردی از ریاست آقای بی‌طرف بر این شرکت در حالی یاد کرد که به گفته خود او مناقصه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران هنوز انجام نگرفته است. مهندس حبیب الله بی‌طرف از چهره‌های شاخص جناح معروف به اصلاح‌گرای ایران و یکی از سران دانشجویانی که در نخستین سال پس از انقلاب اسلامی 52 تن دیپلمات آمریکایی را در تهران 444 روز گروگان گرفتند، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر نیرو بود.
علیرضا طاهری. در سلسله نشست‌هایی که به طور متداول توسط انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس برگزار می‌شود، شامگاه شنبه گذشته همایشی در مورد ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه برگزار شد و طی آن تنی چند از کارشناسان مسائل ایران و امور حقوقی در مورد نقش ایران در خاورمیانه و طرح خاورمیانه بزرگ سخنرانی کردند. میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس گزارشی دارد از این همایش.
در نشست دیروز انجمن گفتگو و دموکراسی، آقای احمد سلامتیان کارشناس سیاسی در مورد اختلافات مذهبی، قومی و آینده ژئوپلیتیک خاورمیانه سخنرانی کرد و آقای سعید محمودی استاد دانشگاه استکهلم نقش ایران در منطقه را از دیدگاه حقوق بین المللی مورد بررسی قرار داد. سخنران دیگر جلسه جلال ایجادی، استاد دانشگاه در پاریس و معاون شهرداری شهرستان بنیاله بود که در مورد طرحی که برای خاورمیانه پیشنهاد کرده است سخنرانی کرد. پس از پایان جلسه جلال ایجادی در مورد این طرح که شامل تشکیل اتحادیه‌ای در برگیرنده 20 کشور خاورمیانه و اطراف آن است به رادیو فردا توضیحاتی داد.
من ایده‌ای که دارم فکر می‌کنم در این کل منطقه خاورمیانه بزرگ در واقع حدود 20 کشور از مجموعه کشورهایی که از لبنان و اسرائیل و عربستان گرفته که قسمت غربی این منطقه هستند تا اون طرف یعنی پاکستان و تاجیکستان و افغانستان در جهت ایجاد یک اتحادیه یا فدراسیون بزرگ در این منطقه بریم، با توجه به اینکه چنین پیمان‌های منطقه‌ای در واقع گاه حتی حدود 50 سال نیرو گرفته عین مثلا اتحادیه اروپا، ولی من فکر می‌کنم در مقابل در واقع تئوری و خط سیاسی که مطرح شده ما باید خطی بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز و بر پایه همکاری‌های اقتصادی، فنی، آموزشی و محیط زیستی در این منطقه در واقع باید به وجود بیاریم.
الگویی که باعث می شده شما ازش الهام بگیرید الگوی اتحادیه اروپا است.
امروز در جهان 16 پیمان نامه یا در واقع اتحادیه منطقه اقتصادی وجود داره که یکی از اینها اتحادیه اروپا هستش و نمیشه به شکل در واقع ساده مدل اروپا رو در ارتباط با این منطقه قرار گیره، برای اینکه اینجا دارای تاریخ دیگه‌ای هستش این حرفا، ولی جنبه‌های جالبی هست در شکلی که در اتحادیه اروپا وجود داره که میشه از اونها استفاده کرد.
گفتید اتحادیه اروپا 50 سال طول کشید تا تونسته امروز تشکل پیدا کنه در خاورمیانه با توجه به اختلافات شدید قومی حتی مذهبی، فکر میکنی چند سال طول بکشه؟
فقط خاطرمون دور نشه که حتی بعد از جنگ جهانی دوم دو تا کشوری که در واقع آغاز کردن برای این کار در واقع آلمان و فرانسه بودن که در واقع دشمن همدیگه بودن و در ذهنیت این دو تا کشور این بار تاریخی سنگینی میکردش اینا، ولی از بین اینها آدمهایی بودن در واقع این جسارت و این قدرت و فکری رو داشتن که این مسئله مطرح بکن علی‌رغم تناقضات. این که چقدر سال میخواد من واقعا نمیدونم، برای که باید کار رو شاید آغاز کنم.
آدنایر و دوگل بودن که این کار رو کردن در خاورمیانه. آدنایر و دوگلی پیدا
میشه؟ فعلا متاسفانه نیست.
شما در مورد محیط زیست هم یک اعلام خطر شدید دادین.
متاسفانه مشغولیت فکری سیاسیون و مسئولین در این کشورها نسبت به امر محیط زیست این مسئولیت وجود نداره و ما در شرایط بسیار خطرناکی هستیم و منطقه‌ای هستیم که جزء منطقه‌هایی هستش که بیشتر آلودگی‌ها رو برای جهان در واقع داره تولید می‌کنه.
جلسه دیروز 45مین نشست در چارچوب جلسات انجمن گفتگو و دموکراسی بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:12:50 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. روزنامه کارگزاران تیتر اول خود را به اجرای سهمیه بندی بنزین در 3 استان ایران اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا نعمت‌زاده مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام این مطلب و با اشاره به سهمیه بندی بنزین در ایران گفته که هم‌اکنون بنزین در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به صورت سهمیه‌ای توزیع می‌شود تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود. نعمت‌زاده همچنین از احتمال محاسبه پلکانی قیمت بنزین در سال آینده خبر داده و گفته بر اساس لایحه جدیدی از سوی دولت از این پس کسانی که بیش از حد تعیین شده توسط دولت سوخت مصرف کنند جریمه خواهند شد. اشکان پازوکی و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه قدس از تشدید بحران در روابط با عراق خبر داده و به نقل از یک عضو مجلس خبر احضار احتمالی سفیر ایران در بغداد را منتشر کرده است. قدس همچنین نوشته که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از اظهارات اخیر هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق مبنی بر اعمال محدودیت‌های جدید درباره سفر مقامات ایرانی و نیز فراخوانی سفیر بغداد به شدت عصبانی هستند. روزنامه ابرار سخنان محمد جواد لاریجانی درباره بحران هسته‌ای را منعکس کرده و از قول او نوشته باید از دیوار به داخل کلوپ هسته‌ای پرید، زیرا در آن به طور طبیعی باز نمی‌شود. لاریجانی در این حال به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده تا با در پیش گرفتن سیاست پس از هسته‌ای شدن ثابت کنند که قصد حمله به اسرائیل را ندارند. روزنامه اعتماد ملی از حمله به دفتر انجمن وحدت ملی ایران در اصفهان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مهرداد احمدزاده مسئول انجمن وحدت ملی ایران ضمن اعلام خبر حمله افراد ناشناس به دفتر این انجمن در اصفهان گفته روز پنجشنبه در حین اجرای یک برنامه شعر و موسیقی متناسب با ایام محرم، عده‌ای بدون نشان دادن حکم به آن دفتر حمله کردند و ضمن فحاشی، پاره کردن عکس‌ها و به هم ریختن دفتر، برخی وسایل انجمن را با خود بردند. روزنامه سرمایه نوشته که به جای وزارت نفت و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، علی نقی خاموشی با چینی‌ها قرارداد نفتی امضا می‌کند. به نوشته این روزنامه، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان حدود 3 ماه پیش توسط برخی از دست‌اندرکاران اتاق بازرگانی ایران به رهبری علی نقی خاموشی ایجاد شده تا به گفته وی بتواند در فرایند خصوصی سازی که قرار بود با ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره اصل 44 تصریح شود، شرکت کند و 50% سهام شرکت‌های دولتی را بخرد. اعضای این شرکت از سرمایه‌داران و تجار جناح راست در کشور تشکیل شدند. روزنامه جامع جم خبر داده که سال آینده فقرا 12% بیشتر از امسال در ایران تحت فشار اقتصادی خواهند بود. و در آخر، روزنامه همبستگی تیتر نخست امروز خود را به شرایط هشدار آلودگی هوای تهران اختصاص داده است. این روزنامه در گزارشی با عنوان تنفس مرگ در تهران نوشته که برگزاری هفته هوای پاک نیز هیچ تأثیر مثبتی بر کاهش آلودگی هوای تهران نداشت، آنچنان که تهرانی ها در ماه دی که 29 روز آن روز ملی هوای پاک نام گرفته، تنها یک روز هوای پاک تنفس کردند.
آنچه مطبوعات ایران نوشتند. و در اینجا سری میزنیم به بازار ارز و طلای تهران. فریبرز سروش.
در بازار آزاد ارز تهران دیروز یک دلار آمریکا 9287 ریال، یک یورو 12092 ریال، یک پوند انگلیس 18263 ریال و 100 ین ژاپن 7622 ریال فروخته شد. در شبکه بانکی هم یک دلار آمریکا 9229 ریال، یورو 11989 ریال، پوند انگلیس 18192 ریال و 100 ین ژاپن 7654 ریال قیمت داشت. در بازار طلا فروشان نیز یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم به قیمت 1680000 ریال و طرح جدید به بهای 1453300 ریال و 1 گرم طلای 18 عیار نیز به 144000 ریال عرضه شد.
خب ببینیم در جهان ورزش چه خبر است. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته در لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 دو بازیکن ایرانی در میدان بودند، مهدی مهدوی کیا و اشکان دژاگه. مهدوی کیا در تیم هامبورگ 23 دقیقه بازی کرد در زمین آرمنیا بیلفلد که نتیجه بازی 1-1 مساوی بود. ملی پوش ایرانی تیم هامبورگ از دقیقه 67 به جای الکساندر لاس بازیکن آلمانی تیم وارد میدان شد. اشکان دژاگه 88 دقیقه در تیم هرتا برلین حضور داشت. این تیم در زمین خود 2-1 تیم وولفسبورگ را شکست داد تا در هفته 18 در رده 5 جدول رده‌بندی قرار گیرد. هامبورگ در این جدول 17 یعنی یکی مانده به آخر است. شالکه پیچ‌آهنگ مسابقات دیشب در زمین آینتراخت فرانکفورت 3-1 پیروز شد. وردر برمن تیم دوم جدول امشب در خانه با هانوفر تیم وحید هاشمیان پیکار دارد. در انگلیس تیم فوتبال منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر با پیروزی 2-1 بر تیم پورتسموث به دور پنجم جام حذفی باشگاه‌ها راه یافت. هر دو گل منچستر را وین رونی در دقایق 77 و 83 به ثمر رساند. منچستر یونایتد با 11 بار قهرمانی در جام حذفی باشگاه‌های انگلیس رکورددار است. امروز یک شنبه هم در جام حذفی انگلیس تیم چلسی در لندن با تیم ناتینگهام فارست پیکار دارد و بولتون تیم آندرانیک تیموریان در لندن است در مسافه با تیم آرسنال. در ملبورن استرالیا سرنا ویلیامز بانوی 25 ساله آمریکایی چک 1,000,000 دلاری خود را بابت پیروزی در مسابقات تنیس اوپن استرالیا دریافت کرد پس از پیروزی 2-0 در مقابل حریف روسی خود ماریا شاراپووا. برنده جایزه اول مردان را دیدار روژه فدرر از سوئیس و فرناندو گونزالس از کشور شیلی امروز تعیین می‌کند. در امارات متحده عربی تورنمنت فوتبال کشورهای عربی منطقه خلیج فارس فینالیست های خود را شناخت. در ابوظبی تیم ملی امارات با گلی که در آخرین ثانیه های بازی نیمه نهایی دیشب درون دروازه تیم ملی فوتبال عربستان قرار داد به فینال مسابقات راه یافت. این گل توسط اسماعیل متر بازیکن اماراتی زده شد و میزبان برای بازی فینال انتخاب شد. طرف دیگر مسابقه نهایی تیم ملی فوتبال عمان است که در نیمه نهایی بر بحرین پیروز شده. نکته جالب این که عمان در دور مقدماتی این مسابقات یک بار امارات متحده را شکست داده و اینک در بازی فینال دو تیم بار دیگر به مسافه یکدیگر می روند. در این تورنمنت جمعاً 8 کشور عربی منطقه خلیج فارس شرکت دارند. و سرانجام در تهران در آخرین روز مسابقات چهار جانبه فوتسال یا فوتبال سالونی تیم ملی فوتسال ایران تیم ازبکستان را 7-0 شکست داد و تیم‌های امید ایران و روسیه 2-2 مساوی شدند. این مسابقات برای آمادگی تیم ملی فوتسال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا ترتیب داده شده است.
شنوندگان عزیز، اینک رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های آرام و بدون خونریزی را پی می‌گیریم. در بخش 24 این سری برنامه‌ها علیرضا طاهری از انقلاب لاله در قرقیزستان برایمان می‌گوید.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خون ریزی همراه علیرضا طاهری.
در پی کامیابی انقلاب گل سرخ و انقلاب نارنجی به ترتیب در گرجستان و اوکراین، زمزمی انقلابی مشابه آنها، انقلابی بدون خونریزی، در خانه و کوی و برزن یکی دیگر از جمهوری‌های شوروی سابق بالا گرفت، در جمهوری مسلمان نشین قرقیزستان، انقلابی که به زودی انقلاب لاله نام گرفت. انقلابیون قرقیز لاله و رنگ لاله را به عنوان مظهر رستاخیزشان برگزیده بودند. برخواستن زمزمه انقلاب در قرقیزستان نیز همانند زمزمه انقلاب‌های گل سرخ و نارنجی با پیکارهای انتخاباتی همزمان بود. این بار نیز اصغر آقایف رهبر قرقیزستان همانند همه خودکامگان پیش از او زمزمه انقلاب در قرقیزستان را از نیروهایی به گفته او شماری از قدرت‌های غربی ملهم دانست. اما آنچه مردم قرقیزستان در آغاز برخواستن زمزمه انقلابشان می‌خواستند، صرفاً در برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه و بی تقلب خلاصه می‌شد. یک ماهی از کامیابی انقلاب نارنجی در اوکراین بیشتر نمی‌گذشت که اصغر آقایف ریشه‌های گرایش قرقیزها به انقلابی مشابه آن را، انقلابی با نام لاله را، مایه برباد رفتن دستاوردهای حکومت خود دانست و آن را ناشی از خواست نیروهای غربی به قول او جهانگرا خواند.
آیا واقعا این امکان وجود دارد که ما برای جامعه عمل پوشاندن به خواستها و منافع هواداران بین المللی، جهانی شدن و کسانی که میخواهند انقلاب لاله در قرقیزستان به راه اندازند، تمامی این دستاوردهای اقتصادیمان، تمامی دستاوردهای کشورمان را فدا کنیم؟ به نظر من ما باید در راه دستیابی به اتفاق نظر بکوشیم.
اصغر آقایف تأکید کرد که چنین انقلابی به سود جوهر منافع قرقیزها نخواهد بود.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
انتخابات پارلمانی در جمهوری مسلمان نشین و فقیر قرقیزستان در آسیای میانه قرار بود روز 27 فوریه 2005، 8 اسفند ماه 1383 برگزار شود. اصغر آقایف، شاه مهره نیروهای برجای مانده از دوران اقتدار بیچون و چرای کمونیست ها، در پی تشکیل پارلمانی بود که از سر و جان به او وفادار باشد. حزب قرقیزستان به پیش، یا به زبان بومی آن کشور القا قرقیزستان، که پیش از انتخابات جدید در جوگورگو قنش یا مجلس شورای آن کشور اکثریت را داشت، میکوشید همچنان گوش به فرمان اصغر آقایف این اکثریت را نگاه دارد. با همین هدف مریم، برمت و آیدر به ترتیب همسر، دختر و پسر اصغر آقایف خود را نامزد نمایندگی مجلس شورای قرقیزستان کرده بودند. در برابر بسیج نیروهای وفادار به اصغر آقایف، پنج حزب عمده مخالف حکومت قرقیزستان با یکدیگر متحد شدند تا به هر بهایی انتخابات آزاد و بی‌تقلب در قرقیزستان برگزار شود. اما این تنها هدف گروه‌های مخالف نبود. آنها می کوشیدند که اکثریت پارلمانی را نیز از آن خود سازند. روزا اوتونبایوا، سفیر پیشین قرقیزستان در بریتانیا که زمانی وزارت خارجه کشورش را نیز رهبری می کرد، از سران شاخص گروه های مخالف پرزیدنت آقایف بود. خانم اوتونبایوا که دو ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زمستان 1383 حزب آتاجورد یا سرزمین پدری را بر ضد حکومت اصغر آقایف بنیاد نهاده بود، در آستانه انتخابات پارلمانی از برنامه های حزبش این چنین یاد کرد:
سرцевина сегодняшней нашей политической деятельности
هسته فعالیت های سیاسی ما امروز شرکت در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است. هدف ما همتمامی نیروهای سازنده مبارزه برای دستیابی به اکثریت در پارلمان آینده قرقیزستان است. کار ما دستیابی به 2/3 کرسی های مجلس جدید است.
آوای زنبورک، ساز مرسوم در قرقیزستان، ناگهان در سراسر آن کشور به آسمان برخاست. گفتی این بار زنبورک ها واژه آزادی را حرف به حرف برمی شمردند. مردم قرقیز پس از دهه‌ها خواب زمستانی در لاک بیخبری از حقوق بشر، آزادی بیان و برابری در پیشگاه قانون اندک اندک چشم می گشودند. برای نخستین بار قرقیزها در راه دستیابی به حقوق مسلم هر انسانی نه تنها می‌خواستند نمایندگان واقعی خودشان را به مجلس شورای قرقیزستان بفرستند، که می‌خواستند در انتخابات پاییز پس از آن، پاییز سال 1385، در انتخابات ریاست جمهوری به دوران خودکامگی‌های اصغر آقایف، خویشاوندان و یاران او نیز پایان بدهند. در ادامه همین رشته برنامه ها از همین بیداری استبداد چکن قرقیز ها یاد خواهیم کرد.
چهار انقلاب اما بیخون ریزی.
این سری برنامه ها هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا. اکنون گزارش پیشبینی وضع هوا را می شنویم.
امروز
تداوم شرایط تثبیت دما در اغلب مناطق ایران که تا آخر وقت امروز پیش بینی شده بود در شهرهای صنعتی و پرجمعیت بلخص تهران باعث بروز مشکلاتی همچون آلودگی شدید هوا شده. وزارت بهداشت در همین ارتباط به دلیل کیفیت خاص جوی و احتمال وارونگی هوا و شرایط ناسالم کیفیت هوای تهران هشدارهایی داده، اما سازمان هواشناسی پیشبینی کرده که از امروز وزش باد در شمال کشور و استان اردبیل آغاز می شود و پیامد آن سامانه بارانزا در نواحی شمال غربی، شمال، غرب و استانهای حاشیه زاگرس استقرار می یابد و بارش برف و باران آغاز می شود. این پدیده شامل استانهای حاشیه جنوبی البرز نیز خواهد شد. سازمان هواشناسی تا اوائل روز دوشنبه برای غالب مناطق آسمانی صاف، آفتابی و در برخی نواحی همراه با وزش باد و در برخی دیگر توأم با مه یا غبار صبحگاهی را پیش بینی کرده. برای تهران هم آسمانی صاف مملو از آلاینده‌های جوی اعلام شده که در آن دماسنج جنوب شهر حد اکثر دما را 15 و حد اقل را 4 درجه و در شمال شهر نیز حد اکثر دما را 12 و حد اقل را هم 1 درجه بالای صفر به ثبت رسیده. همچنین در 24 ساعت گذشته شهر کرد با 27 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و جزیره قشت با 26 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران بودند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-12-41-13. تا بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر با ترانه‌های